سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از شما داریم که بار دیگر به برنامه پرتو نور توجه می فرمایید. برنامه این هفته رو اختصاص دادیم به اصطلاح مسابقات جهانی و ورزش. همونجور که اکثر شما بینندگان عزیز می دونید در المپیک لندن 2012 هستیم و امروز که ضبط این برنامه هست عملا روز آخر این المپیک هست و این با این 12 روز و اندی که این مسابقات میگذشته توجه تعداد قابل ملاحظه ای از مردم دنیا و هموطنان خودمون رو و ما رو اینجا به خودش جلب کرده و رسیدن به المپیک به هر حال این فشارهای خودش رو داره و اینکه شما قهرمان بشید حالا چه مدالی بگیرید اون هم به اصطلاح نقاط قوی یک ورزشکار رو میرسونه. قصد بر آنالیز نتیجه این مسابقات نداریم ولی میخوام از بُعد دیگری این مسابقات رو نگاه بکنیم ببینیم که کلن قهرمانی و قهرمان پروری و به این صورت آمدن و قهرمان دنیا شدن از 4 سال یک بار این کلن در به اصطلاح در محدوده شخصی و ارتباط بین ملت ها عملاً چه مقدار مثبت هست یا نه نکات منفی ممکنه داشته باشه. گفتیم شاید آقای بازرگان کمک کنن که از این دید مسائل رو این مسائل جهانی و حالا به خصوص المپیک رو نگاهی بکنیم. حالا من سوالات دیگری هست که خدمتتون عرض خواهم کرد. تشکر میکنیم از شما به آمدن این برنامه و شرکت در این بحث.
به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان ارجمند. بله به هر حال از مهمترین وقایع یکی دو هفته اخیر بود این ماجرا. قضاوت در این مورد واقعا بستگی داره به زاویه دید ما و نسبیتی که به مسائل قائل هستیم. به هر حال ورزش و رقابت جزو ذات انسانه، یعنی حس برتری جویی، حس رقابت در همه زمینه ها در نهاد ما هستش، در ضمیر ما وجود داره. شاید یادگار اون دوران قبل از آدمیت باشه که مسئله تنازع بقا و انتخاب اسلحه، اینی که تو همه موجودات جهانم چنین غریزه وجود داره برای تقویت به هر حال ژن‌ها و رشد و به اصطلاح کمال موجودات. خب به هر حال انسانم حالا به صورت گسترده‌تر فقط در غرایز حیوانی نیست بلکه در ابعاد گسترده‌تر وجود داره. بنابراین خب ورزش هم بالاخره یکی از آثار و به هر حال ویژگی‌های روح انسانی است، نمیشه اون رو استثنا کرد. بنابراین پس از یه طرف میشه گفت که این طبیعیه، ذاتیه. از قدیم هم خب گفتن که روح سالم در بدن سالمه دیگه، بنابراین یه تأثیرات متقابله داره، نمیشه غافل بود از جسم. از نظر فیزیولوژی هم کاملا روشنه که وقتی که آدم ورزش میکنه اون ترشحات خاصی که مغز انجام میده، هورمونایی که تولید میشه، اینا همه خب نشاط میاره، سرحالی به وجود میاره، انرژی کار رو بیشتر میکنه، جلوی افسردگی و اینها رو میگیره. خب خیلی روشنه، آدم میبینه که هر کسی خودش هم تجربه کرده وقتی عادت بده خودش رو به یه ورزشایی چقدر انرژی کاریش هم زیاد میشه. مضافاً به این که دنیای امروز نسبت به گذشته یه تغییرات اساسی کرده. اگر در گذشته ضرورتی به ورزش نبود، ورزش های سازمان یافته و برنامه ریزی شده، زندگی ها کاملا ورزشی بود دیگه. ماشین وقتی نبود مردم همه پیاده می رفتن سر کار، زندگی ها عمدتاً کشاورزی بود یا دامداری بود، کسی پشت میزنشین نبود، تو اداره که نبود، راه زیادی رو باید طی می‌کردن تا به سر کار برسن، برگردن، یا اونا که تو کار فرض کنی دامداری بودن که صبح تا شب باید راه می‌رفتن. برای کار عادی روزانه آدم چندین بار باید میرفت مغازه چیزی بخره بیاره، اگرم میخوابید دخت خوابش رو باید جمع میکرد و دوش میذاشت میبرد مثلا یه جایی بذاره، یا تابسونا که پشت بام میخوابیدن مردم کول بکنن از این پله ها ببرن بالا. یعنی زندگی خودش کاملا ورزش بود دیگه. خیلی ها در نسلهای گذشته نیازی احساس نمیکردن. اصلا تو ایران برای اولین بار فکر میکنم اواخر دوره رضا شاه بود که یه چند نفری رفتن ترکیه، اونجا دوره دیدن، یکی بود میرزا محمد خان ورزنده، اصلا اسمش هم عوض کرد. این اولین دوره مثلا تعلیمات مسابقه فوتبال و آموزش فوتبال و والیبال و اینا دادن و تو ایران اصلا یه همچیزایی وجود نداشت. یعنی یه قرن اخیر واقعا در ایران هم مردم هم بعضشون بد نبودن نظر جسمی، ولی زندگی ماشینی امروز واقعا ایجاب میکنه که حتما آدم برای خودش یه برنامه‌ای بذاره تا بتونه به فیزیکش برسه دیگه. اما اینکه آیا این مسابقات یه کار زائدیه، آدمو غافل میکنه از اهداف بلند زندگی یا نه، ببینید به هر حال وقتی که در ذات انسان تمایل به برتری جویی و رقابت باشه و بگیم خب ورزش بکنن مردم، ولی دیگه این مسابقات وقت تلف کردنه، اینکه شغل یه کسی به صورت آماتور مثلا بخواد ورزش کار بشه، این خب مثلا دور از هدف یک انسانه. ولی بالاخره نمیشه گفت که مردم ورزش بکنن ولی مسابقه ندن، یا اگه مسابقه میدن مسابقات محلی باشه، خب دنبالش مسابقات شهری میاد، مملکتی میاد، اگرم باشه مسابقات جهانی هم طبیعی دنبالش، جهانی هم باشه بعد المپیک هم خواهد بود. بنابراین اصلا نمیشه براش مرزی قائل شد که نه اگه ورزش یه حدی بگذره خیلی دیگه وقت تلف کردن میشه. بعدم آدم وقتی به صورت نسبی ببینه، خب ببینید الان تو المپیک 10500 نفر شرکت کردن این بار، نسبت به جمعیت 6 و خورده بیلیون سکنه کره زمین هست دیگه، تقریبا میشه گفت از هر حدود 1 میلیون نفر دیگه، هر 1 میلیون نفر بله نه هر حدود 6 میلیون نفر قاعدتا میشه 1000، نه شاید 600,000 تا اگه حساب بکنیم، یه نفر از هر 600,000 نفر یه نفر. تو ایران ما 70 میلیون، 54 نفر فقط شرکت کردن. یعنی تو نگاه کلی ببینیم جمعیتی هم نیست که بگیم خیلی وقت مردم صرف این بازی ها میشه. بنابراین در یه نگاه جامع و کلی به نظر من خیلی مفیده این مسابقات، به هر صورتش جهانی یا المپیک، من حیث المجموع مفیده برای جامعه بشریت.
خیلی متشکرم. خب معمولا اینجور مسابقات، حالا چه مسابقات المپیک باشه چه جهانی مثلا فوتبال باشه، معمولا اثری که داره یه تشویقی حداقل کوتاه مدت داره که مردم علاقمند به ورزش بشن. حالا علاوه بر این میخوام ببینیم که کل ملت ها چه منافعی از این میبرن. مثلا مثالشو در نظر بگیریم، میبینیم ژاپن و کره در همین المپیک میبینیم که واقعا خیلی شدید، یعنی بیش از حد از المپیک های گذشته اینا فعالیت داشتند و در رشته هایی که واقعا نامی نداشتن الان نامی پیدا میکنن. قاعدت میخوام ببینیم که این ملت ها چه منافعی از این مسئله میبرن در به اصطلاح طولانی مدت.
بله ببینید، خب به هر حال المپیک نماد دوستی ملت‌های جهان دیگه. البته به قدیم وقتی که می‌ریم، خب المپیک از یونان باستان آغاز شد دیگه، مثلا اسمش هم مثلا اون صحرای المپیاد مقابل کوه المپ، یونانیا در واقع این رو افتتاح کردن حدود نزدیک به 8 قرن قبل از میلاد حتی مسیح، یعنی 776 سال قبل از میلاد مسیح. البته فقط با ورزش دو بود، دو کوتاه مدت، کوتاه مسیر، یعنی 100 متر 200 متر، فقط همین بود، یه مسابقه. شاید هم یادگار همون پیروزی یونانیا بر ایران که خبر به اصطلاح سپاهشون رو یه نفر اون مسافت نمیدونم 40-50 کیلومتر دوید تا این خبر رو به مردم آتن برسونه. دوی میدانی در واقع بیشتر مطرح بود. تا حدود 4 قرن بعد از میلاد مسیح ادامه داشت، یعنی 394 بعد از میلاد مسیح این مسابقات بوده، یعنی حدود مثلا میشه گفت 11-12 قرن فقط در یونان بوده تا امپراتور بیزانس شرقی تعطیل میکنه. این مسابقات دیگه بعد از قرن 4 میلادی تعطیل میشه تا حدود 15 قرن. تا 15 قرن اصلا دیگه المپیک نبوده. اواخر قرن 19 1993-94 یه فرانسوی مربی معلم ورزش بوده، دو مرتبه اینو احیا میکنه، این بار جهانیش میکنن دیگه.
برای 1893
1893 بله. بله یعنی عملا حدود مثلا 120 سال بیشتر نیست که المپیک دو مرتبه شروع شده و این کاملا خوب جهانی میشه. امسال که خب 240 کشور شرکت کرده بودن دیگه. یکی در واقع پس همین مسئله جهانی شدنشه که از یه ملت واحدی خارج میشه. شعارش هم این 5 حلقه رنگی دیگه، یکیش حلقش سرخ نماینده قاره امریکاست که سرخ پوستار شاید اونجا بوده، یه حلقش سیاست که نماینده قاره افریقاست، یکیش زرد نماینده قاره آسیا، یکی هم عرض شود که آبی اقیانوسیه، یکی هم سبز که نماینده اروپا که همه جای سرسبزه. یعنی خود این نماد اینی که 5 قاره میخوان با هم یک دوستی داشته باشه. یه نکته دیگه مسئله این که خب این رقابت ها تو همه زمینه ها وجود داره. در مسائل علمی خب جوایز مختلف مثل نوبل هست، سینما نمیدونم اسکار هست، همه رشته شده، ادبیات و جایزه صلح جهانی. نمیشه حالا استثناء کرد که خب چرا ورزش برای خودش همچین میدانی نداشته باشه. نکته دیگه مسئله تأثیراتی که رو جوانا میذاره از نظر جلوگیری از بیکاری، اعتیاد، خود این کمک میکنه که جوانا مشغول بشن به یه چیزی که بالاخره نشاط میاره، برای خودشون مفیده. و بعدم نکته دیگه این که بشر به هر حال همیشه نیاز داره که خودش رو قوی نگه داره که بتونه اندلزوم از خودش دفاع بکنه یا از جامعهش دفاع بکنه. اصلا در یونان باستان هم که المپیک پایه‌گذاری شد، در واقع این هدیه به زئوس، خدای جنگ، خدای در واقع قدرت و اینها بودش دیگه. تو عربستان سعودی در دوران اسلام هم تیراندازی با تیر و کمان مثلا، یا شمشیربازی یا اسب دوانی، همه اینا کمک میکرد به تقویت بنیه و جسم جوانان که بتونن اگر مملکتشون مورد تهاجم قرار گرفت از خودشون دفاع بکنه. در حال مجموع این عوامل به نظر من نشون میده که چقدر مهمه، یعنی کاملا سالمه و کاملا کمک میکنه به بهبود جسم و جان انسان ها. این مهمترین شاید در این دورانی که آشوب و اختلاف در دنیا هست، این کنار هم آمدن ها این کمک میکنه به صلح جهانی. المپیک هم فکر کنم 3 دوره تعطیل شدنم در دوران جنگ بود. و نکات حاشیه‌ای هم که داره واقعا خیلی آموزنده است. شما ببین، من یه مثالی از قدیم شنیده بودم، یه مثال انگلیسی که میگه اون کسی که شله پا نداره اگه قهرمان 200 متر جهان نشه تقصیر خودشه. یعنی انقدر اراده در وجود انسان قوی هست، انقدر انگیزه داشتن که آدم انقدر توانایی داره. یعنی به عنوان یه امر محال این تو مثالای فرهنگ انگلستان اومده که اون کسی که پاش شلم اگر برنده نشه. امسال اتفاقا این تحقق پیدا کرد، یعنی در این مسابقات 200 متر که رکورد جهانی هم شکسته شد، یه کسی که از زانو به پایین نداشت، فقط دو تا آهن بود و این شانه به شانه بقیه دوید تا خط پایان، البته نفر اول نشد ولی در واقع با سرعت بقیه رفت، یعنی به هر حال به یه حد نصابی رسونده بود خودشو که تونست در مسابقات المپیک شرکت کنه. یعنی از ایران ما یا ده ها کشور دیگه هیچ کدوم به اون رکورد نرسیده بودن که حتی بتونن شرکت بکنن، و این با اون پای آهنین خودش، دوتا فنر بود، تونست که با فکر کنم 2-3 متر اختلاف با اون کسی که نفر اول شد. خود اینا خیلی به نظر من آموزنده است، خیلی به انسان روحیه میده، اعتماد به نفس میده. یا یه دوچرخه سواری که 38 سالش بود قهرمان دوچرخه سواری جهان شد، در حالی که معمولا تو این ورزش ها دیگه کسی از 25 و اینا میگذره بالا، 30 سال دیگه خیلی امیدی بهش نیست. این ورزش ها مال جوانای پر انرژی تازه نفس هستش. خود اینا نشون میده حتی سنم نمیتونه مانع باشه. یا در دوره قبل یه خانم شناگری بود که اونم 40 سالش بود، چند تا مدال طلا آورد دیگه. بنابراین مجموع اینا رو آدم حساب بکنه میبینه که چقدر برای بشریت میتونه مفید باشه، چقدر مثبته، چقدر روحیه میده و چقدر این رقابت ها دید انسان رو به زندگی عوض میکنه.
تشکر آقای بازرگان. خب میدونیم رسیدن در سطح قهرمانی به اصطلاح مسابقه دادن کار راحتی نیست و ورزشکارا از خیلی از چیزای زندگیشون عملا میگذرن. خانواده مثلا موقعی که قبل از المپیک به مدت چندین ماه اینا خارج از خونهشون مشغول به اصطلاح تمرین هستن و این یک شادی درشون ایجاد میکنه. عملا اینها به اصطلاح دوست دارن که این کار را انجام میدن، هرچند که دوست دارن مدال هم بگیرن و به عنوان قهرمانی برسن. حالا یه نوع طرز تفکر من فکر میکنم خیلی هم ممکنه مورد نظر نباشه، ولی طرز تفکر سنتی هست که اینجور رقابت ها رو عملا فکر میکنه آقا وقت تلف کردنه، و به خصوص اونهای سنتی دینی، و اینها رو خیلی مناسب نمیبینن در چارچوب به اصطلاح تفکر دینی که دارن. میگن آقا اینا بیشتر لغتی هم که خودشون استفاده میکنن لهو و لعب هست. البته فکر میکنم تعداد قابل ملاحظه‌ای نباشن. بعد نیست حالا یه اشاره بکنیم برای اینکه این گروه متوجه بشه نه، اون طرز تفکرتشون ممکنه مناسب نباشه در این مورد.
بله بله، عرض کردم همه این رو بستگی به زاویه دید ما داره و اینکه چگونه میخوایم قضاوت بکنیم. هیچ چیزی کلی و مطلق نیست دیگه. اصلا همینی که جمهوری اسلامی یعنی دولت فعلی ما که به هر حال اینطور به ظواهر توجه داره و این همه عزاداری و آه و اشک و عذاب و به هر حال مکتبی بودن و ایدئولوژی، و معمولا این چیزها رو همینطور که اشاره کردین لهو و لعب و بازی میدونن. حتی من یکی شنیدم یکی از این آقایون گفته بود همه اینا بازی با توپه، فقط توپا بزرگ و کوچیک میشه، از توپ بسکتبال شروع میشه بعد فوتبال و والیبال و نمیدونم تنیس و پینگ پونگ و نمیدونم گالف و غیره و اینها. خب بله، یه دیدگاه اینطوری هست، ولی همینی که از دولت جمهوری اسلامی با این به هر حال افکار اندیشه ها کاروانی میاد و هم چشمشون به برق مدال ها دوخته شده و مردم هم خیلی ها دست به دعا تو این ایام ماه رمضان بلند کردن و آرزو میکنن، دعا میکنن که ورزشکارا با مدال برگردن، یا ظاهرا در مسابقات جهانی بعضی ها رو میبرن به مشهد این برون بر که مثلا دعایی بکنن، توسلی پیدا بکنن، یا اگرم مدال میبرن میگن ما متوسل شدیم به آقا، مثلا امام زمان، آقا نمیدونم امام رضا الی آخر. خب پس نشون میده که تو فرهنگ ما به هر حال، حالا ممکنه بعضی اون دیدگاه داشته باشن، این قضیه رو جدای از دین و اعتقادات خودشون نمیدونن، بهش در واقع بها میدن. ولی همینطور که گفتین در اندیشه بسیاری از مردم، حتی ادیبان ما و عرفای ما هم ناخودآگاه یک نوع نگاه نازلی به این ورزش ها و رقابت ها هستش. اتفاقا یادداشت کردم میخواستم نگاه بکنم که بعضی از بزرگان مولوی، شعری از مولوی هست، میگه خلق اطفالند جز مست خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا. یعنی خلق رو میگه وقتی به این بازی ها بپردازن مثل طفلن، باید مست خدا بود. آدم بالغ نمیشه جز از هوای نفسش، از این تعلقات به زندگی رها بشه. میگه گفت دنیا لعب و لهو است و شما کودکید، و راست گوید خدا. از لعب، لعب یعنی بازی، از لعب بیرون نرفتی کودکی، بی زکات روح کی باشی زکی. یعنی باید روح تو تزکیه نفس بکنی، وگرنه او زکاوت رو نداری. یعنی تو فرهنگ ما هم، تو ادبیات ما هم تقریبا یک نوع کمبها دادن به این رقابت ها هستش. ولی خب باید توجه داشته باشیم مولوی 800 سال قبل بوده، طبیعتا اون موقع ورزش معنای امروزی رو نداشته، نیازم نبوده به ورزش. زندگی ها همینطور که عرض کردم خودش ورزش بوده، حرکت بوده، راه رفتن بوده. امروز در دنیای ماشینیه که اجبار به ورزش و ایجاد انگیزه و رقابت ها برای سلامت روح و جسم انسان ها ضروری است. شاید در دوران مولوی ها یه نوع لهو و لعب، مثلا یه نوع به اصطلاح مشغولیت های بیش از نیاز برای عده‌ای مطرح بوده که خب یه مقداری نگاه منفی به اینا شده. در هر حال من فکر میکنم که ضرورت زندگی ماشینی امروز ایجاب بکنه که ما هرچه بیشتر توجه داشته باشیم خودمون رو عادت بدیم به به هر حال یک نوعی از ورزش، و بعد وقتی که به هر حال این باب باز میشه دیگه مسابقات و رقابت ها و همه چی هم جزء طبیعتش هست. اینا چاره ناپذیره، این که باید حتما این کاری کرد.
تشکر آقای بازرگان. ببینیم این تجمعات بشری که عملا اتفاق میفته در طول این مسابقات، خب قاعدتا در زمان، برگردیم به همون 1400 سال موقعی که این متون دینی دیولوپ به اصطلاح بهش پرداخته شده، قرآن نازل شده، عملا یک همچین تجمعاتی وجود نداره. حالا ورزشیش به کنار خودش، ولی نوع دیگری وجود نداشته به نظر میاد. حالا ممکن هم هست یه مقدار تجمعات علمی بوده مثلا در یونان و غیره بوده باشه، ولی میخوام ببینیم حالا پیشبینی هایی شده در متون دینی که این تجمعات به اصطلاح بشری رو توجه بهش بده.
بله، ببینید در قرآن، حالا بحث اینه که چگونه نگاه بکنیم. مثلا یه آیه هستش که میگه که همه شما مردم رو کره زمین یه خانواده این، همه یه پدر و مادر دارین، همه فرزندان یه خانواده این. میگه نا خلقناکم من ذکرن و انثا، از یه مذکر مؤنث همتون متولد شدین. بعدش و جعلناکم شعوبا و قبائل، بعد شعبه شعبه شدید، قبیله قبیله شدید، ملت های مختلف. خب آدم منتظر بگه که خب حالا چی؟ که چیکار باید کرد؟ میگه لتعارفو، برای اینکه همدیگه رو بشناسید، عرفان به همدیگه پیدا کنید. یعنی میگه شما احساس بکنید که همه تون یه خانواده این، در همه جای کره زمین پخش شدین. خب حالا باید همدیگه رو بشناسین، آگاه بشین و تبادل تجربیات و فرهنگا رو بکنین با هم دیگه. خب پس این یک اصل اساسی تو قرآن که میگه این تنوع و تعدد جوامع انسانی باید به یک عرفان برسه، به یک شناخت برسه. خب ورزش و المپیک هم یه وسیله است برای اینکه به هم برسن دیگه، عرفان پیدا کنن. همین که در کنار هم قرار میگیرن این کمک میکنه. آدما وقتی از هم دورن به هم بدبینن، ولی وقتی با هم جمع میشن مذاکره میکنن آشنایی و انس و الفت به وجود میاد. در یه جای دیگه سوره مائده است، آیه 48 میگه که برای اهل کتاب، اهل کتاب یعنی یهودی ها و مسیحی ها، میگه که چرا با هم اختلاف دارین، چرا دارین با هم بحث میکنین برای به خاطر شریعتتون، تفاوتایی که وجود داره. لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجن، من برای هر کدوم از شما یه شریعتی، یه راه روشنی گذاشتم. این از زبان خداست به انسانها، یعنی شریعت ها رو من گذاشتم، تنوع شریعت ها، دین یهود، دین نمیدونم مسیحیت الاخر. بعد میگه که اگه خدا میخواست خب همه تون یکی کرده بود، ولو شاء الله لجعلکم امتن واحده، یعنی یه خدا، یه کتاب، یه دین. میگه این تصور شما، از شما به نظرتون اینجوری بهتره، ولی خدا نخواسته اینطوری بشه. در همین تفاوت ها و تنوع ملیت ها با تجارب خاص خودشون، تنوع موقعیت های جغرافیایی، تنوع پیشینه های تاریخی، اینا وقتی که با هم عرفان پیدا کنن، تبادل فرهنگی پیدا کنن، انسان ها ساخته میشن. میگه خب حالا چیکار باید بکنید؟ فاستبقوا، با هم سبقت بگیرید. فاستبقوا الخیرات، در هر کاری که خوبه، حالا همه چی میتونه باشه، در دانشگاهاتون، در شهرسازیاتون، در فرهنگتون، کلن داره میگه، یعنی میگه هر چیزی که خوبه، قابل اختیار کردنه، در اینا با هم دیگه رقابت کنید. میگه اختلافا رو بذارید کنار، تو دنیا میگه حل نمیشه، فعلا مسابقه بذارید با هم. منظور از مسابقه تنها مسابقه ورزشی نیست، ورزشی هم جزء بشه، یعنی در هر چیزی که انسان خوب میدونه با هم سبقت بگیرید. بعد خب سوال میشه تا کجا سبقت بگیرید؟ میگه الالله مرجعکم، به سوی خدا، یعنی خدا هم که سمبل بی‌نهایت هاست، خدا اسمش علیمه، یعنی در علم با هم مسابقه بذاریم. خدا حکیمه، در حکمت، در اخلاقیات. خدا عزیزه، عزت نفس و استقلال، در استقلال مسابقه بذارید با هم. خدا غفور، عفو و بقیه صفات خدا. میگه بنابراین مثل یه مسابقه‌ای که خط پایانی داره، شما به سوی او با بقیه مسابقه بذارید و اختلافاتون هم حل شدنی تو دنیا نیست. میگه روز قیامت فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، خدا این اختلافا رو اون موقع بهتون خواهد گفت، ولی تو دنیا به اختلافا نپردازین، فقط تو خوبی ها با هم مسابقه بذارین. بنابراین خب میبینیم که چنین چیزی توی قرآن آمده که با غیر مسلمان ها و دیگران سر خوبی ها مسابقه بذارین. شعار المپیک یه شعار خیلی جالبیه، میگه سریتر، بالاتر و قویتر. این از ریشه لاتین گرفته، سیتیوس، آلتیوس و فورتیوس. اتفاقا میبینیم قرآن مرتب روی این ستا تاکید کرده، روی سرعت و سبقت، یعنی از این واژه ها که انسان ها عادت دارن، میدان، جدیت، رقابت، سرعت و سبقت، بارها استفاده کرده. همونی که عرض کردم با اهل کتاب، میگه که شما مسابقه بذارید درباره خوبان، در واقع از اهل کتابم میگه که اونا اولائک فی الخیرات، اونا دائما در این خیرات، هم لها سابقون، در حال مسابقن، یعنی پیش در پیش تازیه در کارهای خوب. وقتی میخواد از برجستگان اونا صحبت کنه، مسئله سرعت و سبقتشون رو مطرح میکنه. در جای دیگه باز حتی راجع بهشت وقتی میخواد صحبت کنه، یکی سوره حدیده، یکی سوره آل عمران، میگه که سار او الی مغفرت من ربکم، سرعت بگیرید به سوی پاک شدن، به سوی تصفیه روح، تزکیه نفس. مغفرت یعنی اون چیزی که پاک بشه انسان از معایب. و جنت ارضها السماوات والارض، سرعت بگیرید به سوی بهشتی که فراخنای اون بهشت همه جهان هستیه، همه کهکشان هاست. یعنی بهشت رو نمیگه یه باقیه تو کره زمین، میگه بهشت کجاست؟ بهشت همه عالم هستیه. سماوات والارض، سماوات یعنی کل اون چی که بالا سرتونه، همه جهان هستی، همه کهکشان ها. یه جا میگه سرعت بگیرید به سوی این تسلط بر عالم هستی، یه جا میگه سبقت بگیرید. چون سرعت به تنهایی کافی نیست. توی مسابقات المپیک میبینیم که تو مسابقه فرض کنید 200 متر یا مسابقه شان، همه دارن به سرعت میدوئن، ولی علاوه بر انگیزه به سرعت دویدن، سبقت گرفتن هم هست. بنابراین میگه هم سرعت بگیرید و هم سبقت بگیرید. من خیلی توضیح ندم، ولی منظورم اینه که این عامل سرعت و سبقت فراوان در تعالیم قرآن اومده. البته این مفهوم رو آورده در موضوعات معنوی، چیزی که بشر در زندگی مادی خودش باش سر و کار داره، معانی معنوی رو اون پیاده کرده.
خیلی متشکرم. یه نکته حاشیه‌ای خدمتتون عرض کنم و اون که در ارتباط با این مسابقات جهانی و المپیک، معمولا اینها مسئله سیاسی چه وارد نمیشه.
بله.
یعنی این به اصطلاح نبرد ورزشکاران در صحنه جهانی هست از هر جایی که
درست.
میان.
بله.
ولی میبینیم ما مملکت ما، دولت ما برای سال هاست موقعی که مسابقات جهانی پیش میاد با به اصطلاح ورزشکاران اسرائیلی اصلا مسابقه نمیدن، در صورتی که ما در ارتباط با کشتی مثلا کشتیگیرمون اگه با یک به اصطلاح حریف اسرائیلی مواجه بشه عملا نمیاد مسابقه و بازنده اعلام میشه.
بله.
در صورتی که دیدیم تو این مسابقات اخیر در کشتی آزاد ما در به اصطلاح فینال و قبل از فینال مسابقاتی با خود آمریکا داشتیم کشتیگیران ما.
درسته.
که یکیشو خوردیم، یک دوتاش هم بردیم ازشون. به هر حال می‌بینیم که خب اینجا دولت ما اومده آمریکا مسئله نیست، میشه باهاش مسابقه داد، ولی مثلا اسرائیل رو نمیشه. حالا اینو اگه فرصتی کردید، من چون دیدم در میان صحبت پاسخ به سوال قبلی شما یه اشاره‌ای کردید که شما سبقت در کار خیر بگیرید، حالا با هر کسی هست اگه اینو درست متوجه شده باشم یا نه.
بله دیگه، میگه با اهل کتاب دیگه، یعنی چه یهود چه اهل کتاب در قرآن بیشتر اتفاقا بنی اسرائیله. در واقع چیزای سیاسی رو نباید قاطی کنه، همینطوری که خب میفهمه در مسابقه فوتبال ایران چند سال پیش از امریکا هم برنده شد، خیلی تو ایران جشن گرفتن و یعنی باختنش هم مثلا مهم نیست، یعنی رقابت ورزشیه، نه بردنش دلیل این میشه که ما برتریم بر اون جامعه، نه باختن دلیل میشه که پایین تریم. به هر حال قلمروش اصلا متفاوته، اینو نباید قاطی کرد موضوعاتو.
سوال بعدی آقای بازرگان، شما اشاره به اصطلاح آیاتی از قرآن کردید در چند دقیقه گذشته. خب ببینیم در ارتباط با این مسئله سبقت گرفتن در کار خیر، خود رسول، حضرت رسول و پیامبران گذشته آیا اشاراتی داشتن به این مسئله آلسو، یا این فقط آمده در خود قرآن مطرح شده؟ چون میبینیم قرآن بعضی مطالبش گرفته شده، یعنی آنچه هست که در پیامبران دیگر هم عرضه کردن.
بله بله، خب اشاراتی هستش، ولی خب در اون موقع واقعا ورزش طور که امروز مطرحه در 1400 سال پیش نبوده، ولی نقل میکنن میگن پیامبر اسلام رد میشدن از کوچه‌ای مثلا در یه مسیری، یه تعدادی جوونا جمع شده بودن که وزنه برداری میکردن، حالا چگونه لابو سنگایی رو بلند میکردن و به تناسب خودشون، تا دوره ما مثلا اون موقع هم خیلی جوونا این وزنه های آهنی که نبود، آجر رو سوراخ میکردن وزنه درست میکردن. خب اینا از پیامبر میخوان میگن که خب شما ممکنه بین ما داوری کنین کدوم یکی از ما قوی تر هستین. خب یه نگاه زاهد نمایانه اینه که مثلا پیامبر خوب بود، میگفت که بابا این کارا چیه، جمعش بکنین برید مسجد برید دعا بخونین، اینا بازیه، اینا رو ول کنین، عمرتون تلف میشه. ولی میگن نه چه خوب، بعد خیلی راحت با روی گشاده وارد این رقابت اینا میشن و داوری میکنن، آخرم وقتی که خداحافظی میکنن میگن در ضمن یادتون باشه قوی تر از این کسی که حالا وزنه بیشتری بلند کرد کسی است که بر خشم و شهوتش مسلط باشه. بنابراین خب نشون میده که پس انکار و مذمت نیست، بلکه استفاده است از یک عادتی که مردم دارن و در اون قالب آدم بتونه حرفشو بزنه. ببینید تو قرآن کلمات مربوط به تجارت بیزنس خیلی زیاده، خسران هستش، کم فروشی هستش، سود هستش، معاملات هست. خب بالاخره مردم مکه کارشون تجارت بوده دیگه. قرآن در قالب همون چه که مردم بهش عادت دارن میگه، میخوایم بهتون بگم کیا بیشتر از همه باختن، سود بردن، کسانی که این چنین این کار کردن، کیا بیش از همه سود میبرن، چند برابر میبرن و از آف مضاعف میبرن، اینا هستن. بهتری معامله میخوایم بهتون بگم چگونه است. یا مردم خیلی قبل از اسلام شراب تو اون جامعه خب خیلی معمول بوده، فراوان بوده. خب تو قرآن انواع ظروف مشروب خاری هستش، ولی با یه معانی دیگه. ساقی فراوان هست، حتی میگه جا ساقی اینا خداست. و سقاهم ربهم شراباً طهورا، شراب طهور خداوند بر اینها در واقع عرضه میکنه. یا مثلا انواع مخلوط شراب ها، کان مزاجها کافورا، کان مزاجها زنجبیلا، مثلا سلسبیلا. دائما این چیزایی که تو جامعه بوده، این که عرفای ما، این که شاعران ما این همه از واژه‌های مربوط به می و مستی استفاده کردند و معانی متعالی بهش بخشیدن، خب این در واقع سبک کتاب دینیشون هم بوده، برای اینکه یه مطلبی توی مردم جا بیفته، چون مردم عادت دارن به شراب خوری. این واژه‌ها بوده تو اون جامعه، از اون واژه‌ها، از اون فرهنگ، از اون قالب استفاده میکنه، یه معانی عمیق‌تری تو اون قالب ها پیاده میکنه. میگه این شرابی است که دیگه سردرد نمیگیری، مست نمیشی، ولی این شرابی است که تو با اعمال خودت این رو فراهم میکنی. میگه ان الابرار نیکان یشربون من کأسن، از جامی مینوشند که کان مزاجها کافورا. این آمیزش این شراب با چیزی است که تو رو خنک میکنه، تو رو در واقع پاک میکنه. از کجا این رو آورده؟ میگه از چشمه‌ای که مقربین مینوشند. این چشمه از کجا به وجود آورده؟ میگه یفجرونها تفجیرا، خودش کلنگ زده تو دنیا با توجهش به گرسنگان، به یتیمها، به کارهای مثبتش، این چشمه رو در واقع حفاری کرده. حالا جام به جام داره از این شراب به اصطلاح اعمال زندگیش مینوشه. خب یکی از مواردی که قرآن هم استفاده کرده از این مسئله رقابت‌های ورزشی هستش. پیامبر هم همینطور. نه تنها پیامبر اسلام، حتی من در انجیل دیدم حضرت عیسی خیلی خوب بهره برداری کرده از این مسابقات المپیک. خب اتفاقا حضرت عیسی درست در متن مسابقات المپیک میزیسته، یعنی همطور که عرض کردم از 776 سال قبل از میلاد حضرت مسیح تو یونان این مسابقات به وجود آمده تا 394-5 سنه، حدود 4 قرن بعد از حضرت عیسی بوده. یعنی حضرت عیسی درست در متن این دوران بودن، که البته بعد 1500 سال تعطیل شده. و خب در منطقه‌ای هم از نظر جغرافیایی که میزیستن حضرت عیسی در واقع همون روم شرقی بوده دیگه. تمام این استادیوم های ورزشی و تمام این رقابت ها، یعنی فرهنگ رقابت های ورزشی بوده. طبعا من یادداشت کردم اینو، این یه تیکیس از نامه پولس از حواریون به مسیحیان روم از حضرت عیسی در واقع میگه. میگه آیا نمیدانید که در میدان مسابقه همه میدوند، اما تنها یک نفر جایزه را میبرد؟ شما چنان بدوید که ببرید. البته منظورش مسابقه دو نیست، داره یک ارشاد دینی میکنه. هر که در مسابقات شرکت میجوید تن به تمرینی سخت میدهد و محرومیت میکشد. اتوان تو این المپیک مسابقه هم از با هر کسی قهرمانان میکردن، اغلب میگفتن که این 4 ساله ما یه لحظه غافل نبودیم، 4 سال تمرین کردن خودشون آماده کردن. میگه آنها برای جایزه فانی چنین زحماتی را متحمل میشوند. حالا امروز یه مدال طلاست، یه نقره است، یه کاپه، هرچی، ولی ما برای جایزه باقی تلاش میکنیم. من اینگونه میدوم نه چون کسی که خط پایان ندارد. خیلی پرمعناست. خط پایان یعنی هر کسی تو زندگی باید یه هدف داشته باشه. اگه کتاب میخونی همینجوری هر کتابی به دستت رسید نخون. میلیون ها کتاب تو دنیاست. انتخاب بکن که تو به کجا میخوای برسی بعد از این مدتی. 2 سال میخوای مطالعه کنی به کجا برسی. تو زندگی میخوای به کجا برسی؟ تو تحصیلاتت، اهداف معنوی خودت، آیا برنامه‌ای داری یا نه؟ در واقع داره این درس رو میده که من اینطوری میدوام، نه مثل کسی که خط پایان ندارد. مشت میزنم. اون موقع مسابقه مشتنی هم بعد از یه چند قرنی وارد مسابقات المپیک شده بود. مشت میزنم نه چون کسی که به هوا میزند، یعنی من هدف بادش انرژیمو صرف هوا نکنم، انرژیم باید به دشمنم باشه. دشمن منظور اون دشمن نفس، شیطان نفس در واقع، یعنی من انرژیمو صرف مبارزه با جنبه‌های شیطانی میکنم. من بدن خود را به سختی وامی دارم و بران سخت میگیرم تا در اختیارم باشد. اگر چنین نکنم میترسم از کسانی که به آنها موعظه کرده ام عقب بمانم. خب ببینید، نشون میده که خب یه پیامبر خدا چگونه وقتی در یه فرهنگی زندگی میکنه که همه جوانان تعلقاتشون، ذوقیاتشون به ورزشه، طبیعتاً از ورزش خب میخواد استفاده بکنه و پیام خودشو به مردم منتقل بکنه. فقط جایزه ها میگه، اون جایزه مثلا یه مداله، ولی جایزه‌ای که من به شما وعده میدم که خدا به شما بده سعادت ابدیت. اونا برای این رقابت های بالاخره جسمی این همه وقت میذارن، این همه دقت و جدیت به خرج میدن. خب شما هم برای اون چیزی که مربوط به معنویت و اخلاق و سرنوشت رستاخیزتون بیشتر مایه بذارید. اتفاقا چون در ایام به حال شهادت حضرت علی هم هستیم، میبینم حالا اگر نمیدونم وقت داشته باشیم.
نه داریم، یه چند دقیقه وقت داریم. بفرمایید.
اتفاقا تو اونم فراوانه توی سخنان حضرت علی. البته تو عربستان هم طور که عرض کردم، خب المپیک اون دوران در دنیا اصولا تعطیل بوده، 15 قرن تعطیل بوده، ولی در عوض اونام برای خودشون ورزش هایی داشتن دیگه. اسب عربی اصلا تو دنیا معروفه دیگه، مسابقه اسب دوانی بسیار رونق داشته در عربستان، مسابقه شتر دوانی، تیراندازی، شمشیربازی، اینا همه نیاز بوده که جوانها به هر حال به جسمشون هم بپردازن، آماده بشن برای دفاع از خودشون. بنابراین در هر جامعه‌ای ورزش به گونه‌ای بوده. حالا جالبه که واژه‌هایی که در اون موقع برای این ورزش‌ها و رقابت‌ها به کار می‌رفته، می‌بینیم چقدر زیاد مورد استفاده این مواعظ اخلاقی قرار گرفته. حالا خسته کننده اگه نباشه من این توضیح بدم. در مسابقات اسب دوانی در عربستان از یکی دو ماه مونده بوده به مسابقه، اسب ها رو تو اردویی می بردن، مثل اردوهای ورزشی که الان هم هست. اینا رو یواش یواش این کاهویونجه شون رو کم می کردن، مثلا 5% روز اول همینجور کم می کردن کم می کردن، که این اسب ها این چربیاشون و فتشون رو هی بسوزونن، هی سبکتر بشن و به سختی خودشون رو بتونن عادت بدن. می بردن تا یه مینیموم در حد بخور و نمیر، یعنی این اسب عادت می کرده به حد اقل مصرف و حد اکثر فشار، اونو می دوندن هی. بنابراین بدنش عادت می کرده به سختی ها. تا روز مسابقه از یک دو روز قبلش بازی مقداری بهش می دادن که حالا بعد کافی انرژی بگیره، پس این دیگه خودش رو عادت کرده. این دوران رو بهش میگفتن مزمار. مزمار با ساتزاده در واقع، با ذات. مزمار از کلمه زمار میاد، یا از کلمه در قرآن هم هست زامر، به شتر لاغر رو میگن. در مورد حج به حضرت ابراهیم وقتی میگه حج رو اعلام بکن، میگه خواهی دید که یعتو که من علا کل زامرن یعتین من کل فج عمیق، بر سوار بر شتران لاغر از عمیق‌ترین دره‌های دنیا خواهند آمد، از دورترین نقاط جهان. یعنی اون شتری که میتونه این سواری رو صدها مایل رو طی بکنه تو اون آفتاب سوزان بیاد با حداقل آب، این اسمشو میذارن زامر. یعنی خودش رو فیت کرده، لاغر کرده، تمام چیزای زیادی رو از خودش حذف کرده. خب حالا این دوران تمرین قبل از مسابقه رو که اعراب بهش میگفتن مزمار، حضرت علی استفاده کرده، حالا تو معارفی که بیان میکنه. من یکی دوتاشو میخونم خدمتون. یکی مثلا میگه که ببینید زندگی، اصلا تعریف زندگی، میپرسن زندگی چیه؟ میگه که خدا به شما اراده داده، اختیار داده، امرشو به شما میراث داده. من شمارش هم بگم، این یکی از جاییست که یادداشت کرده بودم که دقیقا کسی اگه میخواد پیگیری بکنه، بله این خطبه یکی 106، بله یکی دیگر 241. میگه پس خدا به شما یه چیزی داده که هیچ موجودی تو دنیا نداره، همون اراده است و اختیار. حالا از شما میخواد که شکر این نعمات رو به جا بیارید. والله مستعدیکم شکره، ادا کنید. پس شما میدان به شما داده، اراده و اختیار داده. حالا میگه ببینم از اون چه که دادم چی کار میکنیم. بعد میگه و ممهلکم فی مزمار محدود، در مزمار شما رو مهلت داده. مزمار یعنی مدت دنیا که مثل اردوی ورزشیه، محدودم است، یه عمر محدودی دارین، ابدی نیست. برای اینکه چیکار کنین؟ لتنازعوا سبقه، برای اینکه جایزه رو ببرید. اصلا دنیا میگه همینه، میگه خدا شما رو در این میدان آمادگی قرار داده، در این مزمار بهتون اراده و اختیارم کامل داده، حالا میخواد ادای بهره برداری شکر این نعمت رو بکنید تا برسید به اون جایزه. خب حالا چیکار باید بکنن؟ تمرینا چیه؟ میگه فشد دو عقد المازر، کمربندتون یه ذره صرف ببندین. این در واقع یک نماد اینه که جدی باشید. وطفعوا فضول الخواصر، این زیادی های لباستون رو جمع بکنین. عربا دیدین با نعلین را میرفتن و از این لباس های گله گشاد، عبا و عمه، میگه با اینا که نمیشه تو مسابقه رفت. کمراتون رو صفر بکنید، این لباس های زیادی رو، تنگ لباس چسبان حداقل، میخواد بگه مصرف زندگیتون رو به مینیمم برسید. بعد میگه لا تجتمع و عظیمتن و بلیمتن، این دوتا که با هم جمع نمیشه. اگه تو مرد عزمی، مرد اراده ای، عزم عزیمه که با ولیمه جمع نمیشه. ولیمه یعنی سورچرانی، خوشگذرانی، وقت تلف کردن، باری بر جهت گذروندن، دم غنیمت هست. میگه این دوتا که با هم جور در نمیاد. اگه اراده داری، هدف داری، آرمان داری، باید جدی باشی، یه وقت تلف کردن رو بذاری کنار. میگه چه بسیار یاد تصمیمات روز رو خواب شب از ذهن میبره. و ام هز ظلم لتذاکیر الهمم، تاریکی شب جرقه و نور بیداری ها رو محو میکنه. پس میگه اگه به یک آگاهی و بیداری رسیدی، باید جدی باشی، برنامه‌ریزی بکنی، تلاش بکنی. این در مفهوم در واقع زندگی است. حتی مثلا دعا، که یه دعای معروف ترین دعای حضرت علی هستش که دعای کمیل همه میخونن، اون قسمت آخرش که یا رب یا رب یا رب تکرار میشه، میگه که قو علی خدمت که جوارهی، خدایا به من، به جسمم، به جواره هم، به بازوهام، به دستم، به پام قوت ببخشه. مثل دعا راجب نیرومند شدنه، نیرومند شدن جسمه. قو علی خدمت که جوارهی، ولی این قوت، این نیرو، این انرژی برای چی؟ بتونم که خدمت بکنم، خدمت بکنم به خلقتو. بشتد علی العظیمت جوانهی، به همه نیروهای درونیم، به عزم و ارادم، به قلبم، به سینم شدت و صلابت ببخش و دوام بالاتصال به خدمتک، تداوم داشته باشم. اول میگه جد فی خشیتک، جدیت داشته باشم. شما ببینید تو این مسابقات ورزشی همش جدیت، برنامه ریزی، پشت کار، تداوم، همه اون واژه ها رو داره استفاده میکنه. جدیت ببخش که خشیت نسبت به عظمت مقامتو داشته باشم. و دوام بالاتصال فی خدمتک، دوام یعنی تداوم، پشت کار، در اتصال به این خدمات و این وظایف. برای چی؟ حتی اسرح الیک فی میادین سابقین، بتونم آزاد و رها و بدون وابستگی بیام تو میدان. کدوم میدان؟ میدان سابقین، برم تو میدان مسابقه، تو میدان پیشتازان، تو میدان من برم. و اشتاق بله اسرع الیک فی میادین سابقین و اسرع الیک فی البارزین، همراه مبارزان، همراه قهرمانانی که بارز و آشکار شدن، سینه سپر کردن، آمدن تو میدان رقابت ها. به سرعت برم، یعنی در مسابقه سرعت با اونا شانه به شانه بتونم رقابت کنم. اسرع الیک فی میادین سابقین یا فی البارزین و اشتاق الی قربک فی المشتاقین. هی دونه دونه میگه همراه عاشقان شیفتگان به قرب تو برسم. نمیدونم عدلم و بین که دنوب المخلصین، مثل اونایی که به اخلاص رسیدن به تو نزدیک بشم. نمیدونم اخافک مخافت المؤمنین، نمیدونم بچتم افی جوارک المؤمنین. یعنی از تمام واژه هایی که تو میدان رقابت مسابقه سرعت سبقت جدیت پشتکار داره استفاده میکنه در برای یه دعا، برای یه دعای با خدا توی به اصطلاح نتورک ورزشی داره اینا رو بیان میکنه، تو این فریمه، توی این به اصطلاح فرهنگی داره دعاشه. پس نشون میده چقدر مهمه وقتی جوانان یه جامعه به این مسائل توجه دارن، اهل اخلاق و دین هم استفاده بکنن. یا جای دیگه راجب اسلام ازش میپرسن اسلام چیه، میگه اسلام کریم المزماره، میدان تمرین مسابقه است که کرامت ها در واقع عرضه میشه، رفیع الغایه، هدفش قایتش بسیار رفیعه، اسبان مسابقهش بسیار ممتازن، متنفس و سبقه یعنی جایزش خیلی نفیسه، شریف الفرسان، اسبان مسابقهش بسیار شریفن. چجوری باید حرکت کرد؟ تو کدوم میدان؟ تو کدوم به صلاح استادیوم؟ میگه التصدیق منهاجه، راه و این مسیر دویدن تصدیق نیکی هاست. الصالحات، اعمال نیکو منارش هستن، علامتاش هستن. تا کی این مسابقه تمرین و الموت و غایته بود، یعنی تا دم مرگ باید تو خودتو آماده کنی برای مسابقه. خود مسابقه میدانش استادیومش کجاست و دنیا مزماره بود، دنیا دوران آمادگیه برای پیش از مسابقه. خود مسابقه کیه؟ و القیامت و حلبته بود، رستاخیز، قیامت که در پیشگاه خود آدم میره اونجا معلوم میشه رکورداش چقدره، چقدر خودش آماده کرده. بهشتش چیه؟ میگه ول جنت و سبقته، جایزش هم بهشته. میبینیم چقدر برخلاف امروز که یه عده خودشون رو جدا کردن، برحال مبلغان ما در اون دوران چقدر استفاده میشده از اون چیزی که فرهنگ زمانه بوده برای بیان معنویات. حالا متاسفانه فرصت نیست که
جا داره در پایان تبریک بگیم به همه ورزشکاران و مربیانشون که حداقل تونستن سهمیه المپیک رو بگیرن.
بله.
در این مسابقات شرکت کنن، مهم نبود که بتونن مدال بیارن یا نه، ولی همین که تونستن مشقت این راه رو تحمل کنن.
بله.
بهشون تبریک بگیم و امیدواریم که در سالهای آینده و المپیک‌های آینده موفقیت‌های بیشتری رو کسب کنن.
بله.
از شما آقای بازرگان خیلی ممنون.
اینو هم باید نسبت مقایسه اگر بکنیم نسبت به گذشته، بیشترین دستاورد و از نظر به هر حال افتخارات جهانی کسب کردن و تا کنون فکر نمی‌کنم ورزشکاران، یه بار تو ملبورن ظاهراً دو تا طلا دو تا نقره داشتن، ولی این بار مثل اینکه در مجموع به هر حال همت و هنر و به هر حال تلاش بیشتری در خود
ورزشکاران کردن. خیلی متشکرم آقای بازرگان از توضیحاتتون و به امید دیدار شما هستیم و تشکر میکنیم از توجه شما به این برنامه. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار شما.
خدا حافظ و نگهدار.